اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان ارجمند، سلام و صبح بخیر. امروز یک شنبه ششم ماه دسامبر سال 2020 میلادی است. لیلا ما حبیب عظیمی هستم با گزارش های تازه افغانستان، منطقه و جهان از استودیوی مرکزی صدای امریکا در واشنگتن. قبل از همه توجه نمایید به مشروع اخبار از همکارم قدیر مشرف.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. ایالات متحده امریکا تشکیل و برگزاری نخستین نشست کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی افغانستان را استقبال کرده، گفته است که همه طرفین درگیر باید دور هم جمع شوند و راه را برای صلح ترسیم کنند. اعلامیه وزارت خارجه امریکا حاکی است که شورای عالی مصالحه ملی و کمیته رهبری آن به عنوان یک نهاد معتبر در راستای صلح با تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان با گروه طالبان مشوره و رهنمود را در بخش توافق در مورد نقشه راه سیاسی، تقسیم قدرت و آتشبس دائمی برای پایان دادن به جنگ طولانی در افغانستان فراهم میکند. از جانب دیگر، نادر نادری عضو هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان میگوید که هیئت‌های مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان امروز یک شنبه نیز نشسته را برگزار خواهند کرد. نخستین نشست این هیئت روز شنبه در دوحه برگزار شد که به گفته آقای نادری درباره ترتیب اجندای مذاکرات صلح گفتگو شد. در همین حال محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه نیز در توییت مشابه گفته است که نشست ها میان کمیته مشترک ادامه خواهد یافت. همزمان با این مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده با نگرانی از بلند بودن میزان خشونت ها در افغانستان از دو طرف میخواهد برای رسیدن به یک آتش بس کار کنند. ایران میگوید که ویدیوهای نشر شده مبنی بر آزار و اذیت مهاجرین افغان در ایران غیر واقعی یا قدیمی است. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
سفارت ایران در کابل با نشر اعلامیه گفته است که در پی تحقیقات مشخص گردید که با نهایت تأسف عوامل در داخل افغانستان با هدف تخریب روابط و ایجاد تنش‌های مقطعی در مناسبات دو کشور اقدام به پخش این ویدیوهایی که یکی مربوط به کشور بجز ایران و دیگری مربوط به 5 سال پیش می شود نمودند. در یک از ویدیوها فردی از یک هنگر بزرگ فیلم گرفته و می گوید که اینجا اردوگاه کرمان است که در آن هزاران نفر بدون نان و آب نگهداری می شود و حکومت ایران ظلم سخت را آغاز کرده است. پس از نشر این ویدیوها وزارت خارجه افغانستان خواهان تحقیقات در این مورد شد. وزارت خارجه افغانستان گفته است که برخورد نادرست با شهروندان افغانستان در هیچ کشوری از جهان قابل پذیرش نیست.
اما مقامات ایرانی هدف از نشر این ویدیوها را ایجاد جنگ روانی و بازی‌های تبلیغاتی عنوان کرده‌اند. پلیس ایتالیا روز شنبه 19 فرد مظنون را بازداشت کرده است. مقامات ایتالیایی می‌گویند که با این کار یک سازمان جنایتکار را منحل ساختند که مهاجران را از افغانستان، ایران، عراق و پاکستان به ایتالیا انتقال داده و از آنجا به شمال اروپا می‌فرستاد. تحقیقات نشان داده که این گروه با استفاده از قایق‌های سقط شده مهاجران را از ترکیه و یونان به ایتالیا انتقال می‌دادند. در میان افراد مظنون بازداشت شده، افغان‌ها، ایتالیایی‌ها و کردهای عراقی نیز شاملند. پلیس ایتالیا می‌گوید که تحقیقات در سال 2018 آغاز شد و این تحقیقات نشان می‌دهد که افراد شامل این شبکه اسناد اقامت را در دست داشتند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. ترکیه در روزهای شنبه و یک شنبه شاهد نخستین قرنطینه سرتاسری کامل از ماه می به این سو بود. این اقدام در حال اتخاذ شد که رقم وفیات ناشی از ویروس کرونا در ترکیه در کمتر از 3 هفته 2 برابر شده و این کشور اکنون در شمار کشورهای با بلندترین رقم مصابین در روز شامل است. ترکیه روز شنبه مرگ 196 نفر را به خاطر کووید 19 ثبت کرد که شمار وفیات را در این کشور به 14705 نفر رساند. مخالفین سیاسی انقره درباره شمار وفیات ناشی از کووید 19 در این کشور 83 میلیونی ابراز شک و تردید می کنند. روز شنبه مقامات صحی ترکیه 31896 واقعه جدید ویروس کرونا را ثبت کردند. هزاران نفر روز شنبه در شهر پاریس به خاطر آنچه خشونت پلیس می نامند و برنامه‌های امنیتی مانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه دست به اعتراض زدند. اعتراض کنندگان می گویند که پلیسی های امنیتی رئیس جمهور ماکرون آزادی های مدنی را محدود می سازد. پلیس برای متفرق ساختن اعتراض کنندگان از گاز اشکاور استفاده کرده و افراد را پس از آن بازداشت کرده که مظاهره کنندگان بر پلیس ابزار آتش بازی را پرتاب کردند. هفته گذشته نیز در اعتراضات مشابه در گیری‌های خشونت‌بار میان مظاهره کنندگان و پلیس رخ داده بود. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا هفت روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنونده های ارجمند، خبرها را شنیدید. اکنون توجه نمایید به تفصیل گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. مسئولین در وزارت صحت عامه افغانستان می گویند موجودیت واکسیناتوران زن در برنامه محو پولیو در برخی از نقاط سبب شده است که آنها به همه اطفال دسترسی داشته باشند و اطفال واکسن پولیو را بگیرند. مکیه منیر گزارش می دهد.
مسئولین پروگرام محو پولیو نقش زنان را در آگاهی دهی تطبیق واکسین پولیو مهم دانسته و می گویند در نقاطی که زنان در بخش واکسین ها کار می کنند اما اطفال تقریبا واکسین پولیو را در آنجاها می توانند بگیرند. میرجان راسخ مسئول مطبوعاتی پروگرام محو پولیو گفت که نقش زنان در برنامه واکسیناسیون به خصوص واکسین پولیو خیلی مهم است، زیرا آنها می توانند با مادران به آسانی صحبت نمایند و آنها را در مورد موثریت واکسین ها آگاهی دهند.
خانم ها در برنامه محو پولیو به خاطر ریشه‌کن ساختن این مرض بسیار نقش ارزنده دارند. در هر سطحی که بوده باشه، اگر در سطح بیساب واکسیناتور باشه، نظارتگر بوده باشه یا هماهنگ کننده باشه، بر ما بسیار موثر ثابت شده. در ساحاتی که خانم ها در این برنامه سهم خود داشتن، در اوج سطح پوشش واکسیناسیون پولیو هم برای اطفال در سطح بالا بوده.
او افزود در مناطق زنان برای واکسین کردن اطفال به عقب دروازه ها می روند، کمتر طفل از واکسین پولیو محروم می گردند. آقای راسخ گفت که هرقدر به تعداد واکسیناتوران زن افزوده شود، همانقدر آنها می توانند که به اطفال بیشتر برای تطبیق واکسین دسترسی داشته باشند.
خانم ها می توانند مستقیما داخل خانواده ها و منازل شوند و با والدین و مادرها مستقیما داخل صحبت و گفتگو شوند و را تشویق و ترغیب بکنند. نسبت به مردا کرده، در جایی که قبلا نام ذکر کردم، خانم ها که این کار را کرده اند در مخصوصا در بخش آگاهی دهی و بسیج مردمی بسیار نقش زنده داشتند.
صدف یک تن از واکسیناتوران نیز می گوید که رفتن واکسیناتورهای زن به عقب دروازه ها سبب می شود که مادران زودتر اطفالشان را برای واکسین کردن بیاورند. این واکسیناتور از زنان می خواهد که باید در مناطقشان با بخش واکسیناسیون کار کنند تا همه اطفال واکسین پولیو را بگیرند و مصاب به فلج پولیو نشوند.
وقتی که ما با واکسین کردن میریم در پشت خانه ها، خانم ها بیشتر بر ما اطفال خدا میارن که ما واکسین بکنیم نسبت به مردا، چون از طرف روز مردا از اونا نمی باشن و اگر واکسیناتور مرد بره باز اونا دروازه را به واکسیناتور مرد باز نمی کنن. به او خاطر خوب است که واکسیناتورها در تمام ولایت زن باشن تا اونا بتانن که امی اطفال خدا تمامشان واکسین کنن. و از تمام زنانه تنها در ولایت کابل می خواهیم، بلکه از تمام ولایت افغانستان می خواهیم تا دمی پروسه اشتراک کنه تا اطفال ما از واکسین باز نمانن.
در حال حاضر 30% از کارمندان صحی در بخش واکسیناسیون را زنان تشکیل می دهند که در بخش آگاهی عامه و تطبیق واکسین پولیو و سایر واکسین ها کار می نمایند.
پولیو یک بیماری فلج کننده کودکان زیر سن 5 سال است. اگر فرزندانتان تا هنوز واکسین نشده است، با رفتن به مراکز صحی آینده آنان را از فلج دائمی بیمه کنید.
ادامه گزارش های افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. میشل بچلی، کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر، نقض آشکار حقوق بشر را در بلاروس محکوم نموده و از حکومت این کشور می خواهد تا از برخورد ناسالم با مردم بپرهیزد. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد آخرین تحولات و ارتباط وضعیت در بلاروس را بر روز پنجشنبه به شورای حقوق بشر ملل متحد گزارش داده است. لیزا شلاین از صدای آمریکا گزارش به این ارتباط دارد که عبدالواجد عادل آن را به توجهتان می‌رساند.
میشل بچلی که در رأس کمیشنری عالی ملل متحد برای حقوق بشر قرار دارد می‌گوید از زمانی که شورای حقوق بشر ملل متحد در ماه آگوست گذشته بحث‌های عاجلی را به ارتباط وضعیت حقوق بشر در بلاروس برانداخت، وضعیت در این کشور رو به وخامت می رود. او می گوید بدرفتاری ها نه تنها ادامه یافته بلکه افزایش هم یافته و از زمانی که انتخابات ریاست جمهوری ماه آگست در این کشور مورد انتقاد شدید قرار گرفت خیلی نگران کننده شده است. بشله می گوید 27,000 تن بازداشت شده است که شامل اهالی مسن نیز می گردد که در مظاهرات صلح‌آمیز اشتراک نموده بودند. او تذکر می دهد که جریمه ای که برای اشتراک در اعتراضات وضع شده است روز تا روز سنگین تر می گردد. قرار گزارش ها با حدود 900 تن از معترضان به عنوان مظنونین قضای جرمی رفتار ناجایزی صورت گرفته است. او از سرکوب خشونتبار معترضان صلح‌آمیز از سوی نیروهای امنیتی کسانی که به گفته او از گاز اشکاور، توپ‌های آب پاش، مرمی‌های رابری و تفنگ‌های فلج کننده برای پراگنده ساختن معترضان کار گرفته شده است یادآور می شود. بچلی می گوید که در جریان مقابله با پلیس در بیلاروس 4 تن از معترضان کشته نیز شدند.
ما گزارشات سرقه و مکرری داشتیم که مردمان از سوی نیروهای امنیتی مورد لطو کوب قرار داده شده و به مراکز بازداشت برده شدند. هرگاه چنین موارد تایید گردد این برخوردها ناراحت کننده وانمود شده و در برخی از موارد می تواند آن را خشونت دانست. علاوه اشخاص ماسکدار که نشانه هایی و کارت های هویتی خود را نداشتند همراه با پلیس در سرکوبی معترضان سهم داشتند.
به گفته او این برخورد ناسالم با مردمان در ازدیاد خوف و فضای بی‌امنیتی و عدم پابندی به قانون کمک می کند. بچلی از مورد اتهامات متعدد شکنجه در زمان استنتاق هشدار می دهد. او می گوید در حدود 2000 از شکایت از ماه اکتبر تا حال از این نوع موارد به نزدشان مواصلت کرده است.
بسیار از مردمانی که بازداشت شدند در سلول‌های خیلی مزدحم که فاقد تهویه بوده و در فضایی که برای شیوع ویروس کرونا آماده بوده نگهداری شده و محروم از غذا، آب و دسترسی به تشنه و حتی مداوای طبی بودند. گزارشات علاوگی از لطوکوب و نیز توهین و تهدید نیز از این کشور مواصلت ورزیده است.
کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر از حکومت در بیلاروس می خواهد تا به صورت فوری تمام کسانی را که به صورت غیر قانونی بازداشت شدند رها کرده به اجتماعات صلح‌آمیز و اطمینان از این که تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه در موارد شکنجه و سایر انواع نقض حقوق بشر انجام شود باید اجازه داده شود. یوری امبرازوویچ سفیر بیلاروس در مقر ملل متحد در ژنو ملل متحد را متهم ساخت که در وارونه جلوه دادن وضعیت بیلاروس کمک می کند. او گفت که جنگ های تمام عیار در جهان آنقدر مورد توجه قرار نمی گیرد که کشورش بیلاروس در زیر ذره‌بین آن قرار دارد. سفیر بیلاروس گفت فشاری که بر بیلاروس که از سوی ملل متحد وارد می شود متناقض با منشور ملل متحد دال بر عدم مداخلت در امور داخلی کشورهای مستقل می باشد. او اتحادیه اروپایی را به سبب وضع تحریم‌ها بالای بیلاروس محکوم کرده گفت که این به طور آشکار خلاف قوانین بین‌المللی است.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
با گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا ادامه می دهیم. پس از انفجارهای خونین چهارم ماه قوس در ولایت بامیان، شماری از باشندگان و فعالان مدنی این ولایت با برپا کردن خیمه تحصن از اداره محلی بامیان و حکومت مرکزی خواستار شناسایی و محاکمه عاملان این رویداد شدند و این اعتراضات با گذشت حدود 10 روز همچنان ادامه دارد. معترضان در بامیان مدعی اند که حکومت محلی بامیان برنامه برای تأمین امنیت این ولایت ندارد و آنان نگران آینده نامعلوم افزایش ناامنی در ولایتشان می باشند. ظفر بامیانی در این باره گزارش می دهد.
شماری از باشندگان و فعالان مدنی بامیان که از 10 روز بدین سو در اعتراض بر افزایش ناامنی و وقوع چندین انفجار در بازار این ولایت خیمه تحسن برپا کردند، با انتقاد از حکومت محلی بامیان میگویند که آنان هنوز پاسخ قناعت بخش درباره این رویداد برای مردم ندادند. معترضان مدعی‌اند که شماری از تحسن کنندگان به دلیل وضاحت خواستن در مورد عاملان رویداد انفجار 4 قوس در بازار بامیان از سوی مقام‌های حکومتی تهدید شدند. اما اداره محلی بامیان تهدید شدن فعالان مدنی و معترضان را در این ولایت رد کرده، از تدابیر ویژه امنیتی در این ولایت خبر می دهند. دارابعلی ابراهیمی و حیات مهرداد، دو تن از تحسن کنندگان در این خیمه، می گویند
ما تانوز از حکومت محلی هیچ پاسخ قناعت بخش نشنیدیم، حتی در تماس هم نشده، برنامه خدا نه با ما شریک هم نساخته. خیمه تداوم پیدا میکنیم انشاءالله، در صورتی که ما جواب قناعت بخش پیدا نکنیم، از حکومت محلی ما جواب قناعت خدا نگیریم، امکان داره که ما حتی این روند گسترده تر بسازیم. شاید که در پیش پارلمان افغانستان ما خیمه تحسن برپا کنیم.
خواست ما همیست که بالاخره کسانی که در پشت سر حمله قرار داشتن یا به نحوی حمله را کردن، اینا باید محاکمه شوه و حداقل افشا شوه که مردم از امی به اصطلاح حمله بعدی جلوگیری شوه که چه کسانی پشت سر حمله بودن. خواست ما این است که در قسمت امنیت بامیان بیشتر توجه کنه. ما مثلا پلیس بخش امنیت شهری یا نظم شهری را به دوش داره، ولی ما در بامیان شاهد ازی هستیم که پلیس امکانات کمی داره.
در 2 انفجار 4 قوس در بازار بامیان دست کم 20 نفر کشته شدند و 55 نفر دیگر به شمول زنان و کودکان مجروح شدند. تاکنون مسئولیت آن رویداد را هیچ فرد و یا گروه بر عهده نگرفته است. مقام‌های محلی بامیان در هفته گذشته اعلام کردند که 4 تن را به ظن این رویداد بازداشت کرده و برای انجام تحقیقات بیشتر به کابل فرستادند. اما معترضان در بامیان مقام‌های حکومتی را متهم بر ضعف مدیریت و تأمین امنیت شهروندان این ولایت می‌کنند. بشیر صداقت، یکی از دکانداران بازار بامیان که 10 روز پس از این رویداد خونین مغازه‌اش را دوباره بازگشایی کرده است، می‌گوید
تقریباً 11:30 به جای قبل از ظهر کمی مردم رفت‌وآمد دارند. ما ساعت‌های 9 ساعت‌های 10 همینجا تا پیش روی دکان نشسته بودیم، هیچ کسی از اینجا تیر نمی‌شد. شهر بامیان تبدیل به شهر ارواح، وحشت، دهشت تبدیل شده. واقعا مردم تا هنوزم اطمینان حاصل نکرده. از مسئولین امنیتی هم در بازار ما شما میبینید، شاهد هستیم که پلیس، امنیت ملی اینا هم در بازار گشت و گذار دارن، اما مردم باور ندارن به این امنیت، چون که دروازه ها و دروازه هایی که از طرف شرق و غرب یا شمال و جنوب بامیان هستن، از اونجا اونا هم میتونن بسیار براحتی بیاین.
اما مقام های اداره محلی بامیان میگویند که پس از وقوع این رویداد در بامیان، آنان تدابیر امنیتی ویژه ای را روی دست گرفتند. اداره محلی بامیان میگوید که اعتراض حق شهروندان این ولایت است، اما هیچ مقام معترضان این ولایت را تهدید نکرده است. لطیف عظیمی، سخنگوی والی بامیان، در این باره میگوید
مقام ولایت مسئولین امنیتی خواستای اونا را، مشکلات اونا را شنیدن، استماع کردن و نظر به او نشستی که صورت گرفتن، تدابیر امنیتی از او روز به بعد شدید در سطح شهر و سطح ولایت بامیان روی دست گرفته شده و به مردم بامیان اطمینان میدهیم که فرزندان دلیر امنیتیشان بامیان را مثل گذشته تامین امنیت میکنند.
معترضان در بامیان به حکومت محلی و مرکزی هشدار دادند که در صورت عدم رسیدگی به خواسته هایشان که تامین امنیت بامیان، پاسخگویی اداره محلی و شناسایی و محاکمه عاملان انفجارهای 4 قوس در این ولایت است، رسیدگی نشود، آنان اعتراضات گسترده ای را در سطح بامیان و کابل راه اندازی خواهند کرد. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
ادامه گزارش ها. یک مؤسسه امدادرسان در ولایت هرات با روی دست گرفتن یک برنامه کارآفرینی برای زنان بیجا شده داخلی و عودت کننده به کشور در تلاش ادغام آنها با مردم بومی و کمک به بهبود وضعیت اقتصادیشان می باشد. و بر اساس این برنامه زنان بیجا شده داخلی و عودت کننده به کشور پس از آموزش حرفه های متنوع صنایع تولیدیشان را به هدف بازاریابی و فروش در یک نمایشگاه به نمایش می گذارند. خلیل نورزایی در این مورد گزارش می دهد.
50 زن بیجا شده داخلی و عودت کننده به کشور بعد از سپری کردن یک برنامه کارآفرینی چند ماهه از سوی مؤسسه ودان افغانستان حالا صاحب یک شغل جدید شدند. زنانی که اصالتاً از ولایت‌های دایکندی، بامیان، غزنی، فاریاب، قر، بادغیس، فراه و حتی ولسوالی‌های ناامن هرات هستند، حالا حرفه‌هایی چون نقاشی، سفالگری، تولید کیف و کفش و ساخت زیورآلات را یاد گرفتند. نصیر موسوی و فریبا خطیبی باشندگان ولایت‌های بامیان و بادغیس می‌گویند اگر مردم و حکومت آنها را حمایت کنند می‌توانند حتی در جوامع میزبان توانمندی‌هایشان را به نمایش بگذارند.
بامیان این رقم که خودش می‌بینه امنیتش خودش خوبه، ولی بیکاری به اوج خود رسیده، خیلی بیکار هستن مرد و زن بیکار، به خاطر که هرات نفوسش بیشتر و شرایط کاری بیشتر هست، به اینجا مهاجر شدیم. تقاضای ما اولا از مردم ما هست که بیشتر حمایت بکنن، لااقل یک نمایشگاهی که ما درست می‌کنیم بیاین خانم ما رو روحیه بدن، تشویق کنن، از دولت هم خواهان حمایت هستیم. در کل خود خانم‌ها خودکفا میشن، همون مسئله که به فروش میره، همون خرجی خانه یا کمک خرج خانواده اینا در میآید. و این که خوبه که همچنین نمایشگاهی برگزار بشه.
مسئولان مؤسسه ودان افغانستان در پایان این برنامه کارآفرینی با راه اندازی یک نمایشگاه تلاش کردند تا برای محصولات تولیدی این زنان نیز بازاریابی کنند. عبدالرحمن مولوی زاده نماینده این نهاد امدادرسان در هرات میگوید برنامه کارآفرینیشان میتواند راهی مناسب برای ادغام بیجا شدگان داخلی در جامعه سنتی افغانستان به شمار رود.
ما در این پروژه 50 نفر از مستفید شونده ها را با خود داریم که بیشتر از 40 نفر او خانم ها هستند و اینا از ولایات مختلف و ولایت هرات هستند، هم از مهاجرین و عودت کنندگان و هم از جامعه میزبان. قسمت اعظمی از محصولات ما در نمایشگاه های داخلی ما محلی و هم در نمایشگاه های ملی در سطح کشور ما در نمایشگاه های بزرگ اشتراک کردیم، فروشات بسیار خوب داشتیم و قسمتی از محصولات ما و بازارهای جهانی مثل واشنگتن رسیده و با کشور ترکیه، هند و جنوای اروپا محصولات ما اونجا برده شده.
نور احمد حیدری معاون والی هرات نیز ضمن حمایت از این زنان جهت بازاریابی به محصولاتشان میگوید برنامه‌های اینچنینی در کنار توانمند ساختن زنان میتواند به رشد اقتصاد خانواده‌های بیجا شده داخلی کمک نماید.
کار از یک نگاه به مو حفظ سالت‌های فرهنگی و تمدنی مردم ما کمک میکنه و از بعد دیگر این موضوع باعث ایجاد اشتغال‌زایی و رشد صنایع دستی در افغانستان میشه. اداره محلی مسئولیت خودمان که برای رشد صنایع دستی مردم بومی منطقه کار و تلاش و کوشش نماید.
جنگ، خشکسالی و عدم توجه حکومت به وضعیت مردم در ولایات آسیب پذیر از دلایل عمده افزایش مهاجرت‌های داخلی در سال‌های اخیر می‌باشد. پیش از این، مؤسسه کمک‌رسان هلپ آلمان در ولایت هرات نیز برای شماری از جوانان بیجا شده داخلی دوره‌های کارآموزی را برگزار کرده بود. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
کانال ناو، زمان ناو. برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در طلوع نیوز، طلوع و لمر تماشا کنید. صدای آمریکا و طلوع، ترکیب موفق و پیروز.
شما شنونده رادیو آشنا صدای امریکا هستید. آخرین گزارش این ساعت ها کیست که صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف برای فراهم آوری در زمینه دسترسی به واکسن کووید 19 و کشورهای با درآمد سرانه پایین و متوسط و مرکز جهانی تهیه واکسن کووید 19 پیوسته است. فریدون آریان سخنگوی این سازمان در افغانستان میگوید که آنان برای رسیدگی به 14 میلیون افغان که کتله بزرگ آن را کودکان تشکیل میدهند 143 میلیون دلار را درخواست کرده است.
ضرورت از این تا واکسین برای همه
دستیاب باشه. کشورهای فقیر، کشورهایی که با عاید سرانه سالاری کم است و یا متوسط است، اینا با چالش‌های سخت روبرو خواهد شد. افغانستان از اون جمله کشورها است که بیش از 54% زیر خط فقر زندگی میکنن و جنگ های متعدد با بجا شدن یک کتله بزرگ از افغان ها در داخل افغانستان شرایط را دشوارتر ساخته برای مردم افغانستان بالخصوص اطفال. در این راستا ما چند روز قبل خواستار کمک در مجموع 6.4 میلیارد دلار یونیسف به خاطر که تا بتونه به 190 میلیون اطفال در جهان برسه اعلام کردیم و در افغانستان هم وضعیت را دیده ما خواستار حداقل 143 میلیون دلار شدیم. بیش از 40% اطفال و خانواده ها از خاطر جنگ متضرر شدن. در این وقت اگر ببینیم 14 میلیون شهروند افغان به کمک و به خدمات احتیاج دارند. در 2019 شرایط بحرانی افغانستان 9.4 میلیون شهروند افغانستان متضرر ساخته و برشان باید کمک میشه که بدبختانه این ارقام به 14 میلیون افزایش یافته و این یک سناریوی را بارده که کمک ها باید بیشتر صورت بگیره، کار بیشتر صورت بگیره، بخصوص وقتی که ما شرایط کووید 19 را در نظر میگیریم که بنا به فقری که در افغانستان است و استرسی خانواده ها برای یک غذایی که مغذی او سخت‌تر میشه و این شرایط را فلاکتبار میسازه.
خب آقای آریان، راه های حل برای حل این مشکلات در افغانستان چیه؟
ببین بر یونیسف، چون یونیسف در دوران از وقتی که پندامی شروع کرد و گسترش پیدا کرد، یونیسف کار خود را توقف نداد. یونیسف به کار خود به شدت ادامه داد و به جاهای دیگه مثل ولایات که ما قبلا در اوج کار نمی کردیم، هم از خاطر می شرایط به او ولایت هم رفتیم و کار را شروع کردیم.
آقای آریان، رسیدگی به اطفال چگونه صورت می گیره؟ چی کارا شده تا حال بر اطفال از طرف یونیسف در افغانستان؟
همونطور قبلا هم گفتم، ما خدمات خود را، کارهای خود را توقف ندادیم، بلکه بیشتر وسعت دادیم. چون ما در 2019 و 20 میبینیم که نزدیک به 760 هزار کودک با سوی تغذیه حاد روبروست، که ارقام در 2021 تا 890 هزار بالا میره و یونیسف به کلینیک های سیار، شفاخانه ها کمک رسانده، از لحاظ غذای RUTF رسانده که بسیار زیاد مهم است برای اطفال. در این وقت 3.7 میلیون طفل که 60% از یار دخترها تشکیل میده، قبل از پندامی کووید 19 از مکاتب بیرون بودن که بدبختانه ای به مراتب بالا رفته. یونیسف روی پلانهای کار میکنه با کمک و همکاری تنگاتنگ با دولت افغانستان تا بتونه در خود جامعه ها، در جایی که در نزدیکی خانه باشه یا در خانه ها، بتونه صنف ها را جور کنه و صنف جور هم کرده تا بتونیم برای از این معضلات کمک کنه. اما چالش ها زیاد است و جهان خود شما خبر هستین که از خاطر ازمی پندامی با مشکلات متعدد روبروز، بالخصوص اقتصادی، و افغانستان هم با چالش های زیاده که داره کمک های زیاده باید صورت بگیره و یونیسف در امی دادخواهی در سر قرار داره، کوشش میکنه تا ای اطفال افغانستان، مردم افغانستان، خانم های افغانستان، کمک برشان ادامه پیدا کنه تا ما نگذاریم که اطفال و نسل آینده افغانستان با چالش های گوناگون روبرو باشن و از لحاظ فیزیکی، تغذی، از لحاظ روانی، از لحاظ دسترس نداشتن به مکاتب و صحت و جای امن و کل از این کار داره و ما با دولت افغانستان، همکارای بین المللی دیگه کار میکنیم و روزمره هر ثانیه دادخواهی میکنیم تا بتانیم برای اطفال رسیدگی شیم.
شنوندگان
شنوندگان ارجمند، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه خبری بامدادی رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر دوباره خدمتتان حاضر خواهیم شد. با ما باشید.